أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره تحریف قرآن بود که در جلسه قبل فی الجمله صحبت شد و عرض کردیم که به حسب ادله عقلیه و ادله سمعیه امکان تحریف نسبت به قرآن نیست و قرآن تحریفی نداره، بلکه همونطوری که نازل شده بر رسول گرامی اسلام به همون کیفیت باقی مونده تا به حال، نه زیاد شده در قرآن کریم و نه کسر شده از قرآن کریم. و ادله این مطلب رو اشاره کردیم، عرض کردیم یکی از آیاتی که از خود قرآن که این مسلم جزء قرآنه و شبهه‌ای نداره و همه متحدن به این که این آیه شریف جزء قرآنه، آیه ایست که تضمین حفظ میکنه و فرموده به این که انا نحنو نزلنا ذکر و انا لهو لحافظون. ما ذکر قرآن را نازل کردیم و ما هم حافظش هستیم. خب معنای حفظ همینه دیگه، معنای حفظ همین است که قرآن مصون از تحریف باشه، و الا حفظ گفتن حفظ نمیشه. اگر این کتاب رو نازل کردن و بعد هم حفظش نکردن، مصون از تحریف نشد، این حفظ نمیشه. با حال این که نص آیه شریفه در حفظ که ما حافظ قرآن هستیم. و دلیل دیگه‌ای که در اینجا بود عرض کردیم راجع به این جهت هست که آیات تحدی خودش دلیل بر این است که قرآن کریم مصون از تحریف زیادی است، یعنی درش زیاده واقع نشده. برای اینکه آیات تحدی میگه مثل این قرآن نمیتونید بیارید، و اگر که درش زیاده واقع شده باشه، خب زیاده کاری که کار بشره، زیاده رو که میشیم اوورد نمونه شو، ولی این که قرآن میگه مثلشو نمیتونید بیارید، حتی یک سوره هم نمیتونید بیارید، یه خط هم نمیتونید بیارید، پس معلوم میشه هیچ گونه زیادهی درش نیست. دلیل سیوم عرض کردیم استشهادهایی که ائمه اطهار به قرآن کردن به عنوان اینکه کتاب الله، یا ارجاع دادن امت اسلامی رو به استشهادهای قرآنی به عنوان اینکه این کتاب الله، اینا همه دلیل بر این است که قرآن سرتاپا کتاب خداست و درش اضافه ای نیست و هرچه هست از خدای متعاله. و بلکه چون ارجاع دادن به استشهادهای قرآنی، گفتن از قرآن بگیرید، این دلیل بر این هم هست که نقصی هم درش نیست. برای اینکه اگر که در قرآن نقصی رخ داده بود، خب ممکن یک جایی چیزی افتادگی پیدا کرده باشه، با افتادگی دیگه حجیت نداره. در این که گفتن رجوع کنید و به قرآن اخص بکنید، مرمیش افتادگی هم نداره، نه اضافه داره و نه افتادگی. و مطلب دیگه در اینجا باز استدلال شد، روایتی است که به طور متواتر از رسول گرامی اسلام وارد شده که فرمودن انی تارکن فیکم و ثقلین یا ثقلین، کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. فرمودن من بین شما دو ثقل گرانمایه میذارم، یکیش کتاب، یکیش هم اطرت. مادامی که شما به اینا تمسک بکنید گمراه نمیشید، و اگر تمسک نکنید گمراه میشید. حالا باید این دو ثقل در بین جامعه مسلمین وجود داشته باشه و باشن، و امکان تمسک برای مسلمین باشه. تمسک به امام چیه؟ اینی که اقوالشو بگیرن، لازم نیست خودشم ببینن، به اقوالش برسن، به آرائش برسن. تمسک به قرآن چیه؟ خود قرآن در معرضشون باشه، در اختیارشون باشه، بتونن بهش مراجعه بکنن. و میفرماید که این قرآنی که من بین شما گذاشتم، وقتی اخذ کنید به قرآن و به قول ائمه و اطرت من اخذ بکنید، مسون از ضلالت و گمراهی هستید. خب این مسونیت مال چه موقع است؟ اگر بنا بشه که در آیات قرآن اضافاتی شده باشه، این که مسون از ضلالت نیست، همون اضافات عین ضلالاته. پس مسون بودنش از ضلالت به اینه که هیچ اضافه‌ای درش نباشه و درش تحریف رخ نداده باشه. اینم یکی از ادله بود که در اینجا بیان شد. دلیل پنجم هم عرض کردیم که روایاتی که می‌فرماید به قرآن اخذ کنید، استضاعه کنید، از نور قرآن استفاده بکنید، در تاریکی ها، در مشکلات به قرآن اخذ کنید. قرآن شما رو به راه راست هدایت میکنه، قرآن شما رو نجات میده. این همه شاهدی بر این است که این کتاب، کتاب الهی است، نه اینکه درش دیگری اضافه کرده باشه و تحریفی درش رخ داده باشه یا نقصی درش رخ داده باشه. بنابراین این سری روایات اینجوره. یه دسته دیگه از روایات هم هست که روایاتی است که قرآن رو معیار از برای شناخت روایات صحیح و روایاتی که از رسول گرامی اسلامه و از ائمه اطهار قرار داده، گفته نگاه کنید ببینید این رسه مطابق با قرآن یا نه، یعنی مخالفت تباینی داره یا نداره. اگر مخالفت تباینی داره این باطله، و اگر مخالفت تباینی نداره صحیحه. خب چه موقع میتونه قرآن معیار باشه که ما بگیم اگه مطابق، اگه مخالفت تباینی داشت باطله، و اگر مخالفت تباینی نداشت باطل نیست؟ در موقعی که زیاده‌ای درش نباشه و تحریفی درش رخ نداده باشه. اما اگر تحریفی درش رخ داده باشه، بنابراین معیار از برای صحت نیست. ما نمیتونیم این معیار قرار بدیم. حالا میگیم روایاتی است که این روایات هم قطعی صدورش، این روایات که قرآن رو معیار از برای شناخت حجت از لا حجت قرار دادن. روایتی که حجته اونیست که مخالفت تباینی با کتاب نداشته باشه. اون روایتی که مخالفت تباینی با کتاب داره حجیت نداره، اصلا صحت نداره. اون فرق نمی کنه، اون آنم می گیره. بنابراین اینم یه دسته از روایات. یه دسته دیگه از روایات هم هست که در مقام تعارض اخبار که دو خبر رسیده، مثلا که این دو خبر با هم معارض هستند، برای ترجیح احد خبرین بر خبر دیگه، اونجا اخباری آمده به عنوان اخبار علاجیه که گفتن نگاه کنید ببینید کدوم موافق با کتاب خداست، که این موافقت موافقت عموم خصوصی است یا اطلاق تقییدیه. هر کدوم اینا که موافق با کتاب خدا بود، او ترجیح داره بر اون طرف دیگری که موافقت نداره. خب این هم باز کتاب رو معیار قرار دادن. باید کتاب مصون باشه از تحریف تا بتونه معیار شناخت این روایت، این ترجیح دو حجت باشه. روایت فی حد ذاته حجت داره دیگه، حجیت داره، چون این خبر عادله، این هم خبر عادله، خبر عادل فی ذاته حجت، این حجت، این هم حجت. ولی حالا چون تعارض دارن با هم دیگه، ما نمیدونیم کدوم از اینها واقعا مراده و کدوم از اینها صحیحه برای ما. برای ترجیح اینها گفتن رجوع به کتاب کنیم، کتاب باید مصون از هر گونه تحریف باشه. نه دیگه اینجا نمیاد، اینجا همین به واسطه این اخبار علاجیه باید به کتاب رجوع کرد. اگه در کتاب ما موافقی دیدیم اونو بگیریم، اگه در کتاب ندیدیم وقت بریم سراغ مرجحات دیگه، سراغ مرجحات. اون قاعده که میفهمد تعارض و تساقط قاعده اولیه است، قطع نظر از این اخبار علاجیه است، اما با ملاحظه اخبار علاجیه دیگه تساقط تو کار نیست. نهایتا هم ممکنه قائل به تخییر بشیم در اینجا بحث به وضع از اخبار، که اگرم باز مرجحاتی نبود قائل به تخییر بشیم. بنابراین روی این حساب این دسته از اخبار هم شاهد این است که هیچ گونه تحریفی نسبت به قرآن کریم رخ نداده. دلیل هشتمی که در اینجا مطرح بود این است که فرمودن قرآن همه چیش متواتره و قطع به صدور ما داریم، و این واقعا از امتیازات جامعه امامیه است که قرآن رو بر اساس تواتر پای ریزی کردن. گفتن قرآن کریم که ما ملاحظه می کنیم از عهد نبی صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان نهازا مورد اهتمام مسلمین بوده و اهمیت داشته قرآن پیش مسلمین، به خصوص پیامبر اسلام هم عنایت داشته به این نکته که تنها کتابی که برای امت اسلامی باید باقی بمانه قرآنه. از همون آغاز آیات قرآن که نازل می شد پیامبر اسلام مردم را ترغیب می کرد به حفظ و امتیاز می داد به اونهایی که حفظ قرآن می کردن، به طوری که امتیاز قرآن بالاترین امتیازها بود در اون زمان، تسابقشون روی حفظ قرآن بود، مسابقاتی که داشتن رو حفظ قرآن مسابقه می زاشتن. و کثیری از امت اسلامی در عصر خود پیامبر اسلام حافظ قرآن بودند. البته بحثمون چرا که مرحوم فاضل شهرانی در اینجا بیان فرموده، اینه که فرموده مثلا عدد غیر محصوری از مسلمین در حجاز اینا قرآن رو حفظ کرده بودند. بعضیا مثلا فرض کنید نیم قرآن حفظ کرده بودند، بعضیا ثلث قرآن حفظ کرده بودند، بعضیا سور مختلفی رو حفظ داشتند که در مجموع حافظ قرآن زیاد بود و اینا متواتر بود بینشون و رجوع می کردن، مقارعه می کردن، پیش هم می خوندن، برای هم می خوندن و قرآن رو به این نحوه اینها حفظ کردن و در بر گرفتن. از نظر ترکیب قرآن هم از سور اونم متواتره که قرآن سور مختلفی داره و این سور مثلا یکی سوره بقره است، سوره انفال، سوره توبه است و امثال اینها. اینا رو هم خود پیامبر اسلام سوره ها رو مشخص میکرد، یعنی وقتی که آیات نازل میشد، این آیاتی که نازل اولش که بسم الله نازل میشد، خود بسم الله هم نازل میشد. بسم الله که نازل میشد سوره جدید بود. این سوره جدید همطور ادامه داشت تا مادامی که بسم الله جدید دیگری بیاد. بسم الله جدید دیگری که میمد، معلوم شد سوره قبلی تمام شده، سوره جدیدی آغاز شده. و سوره ها در اصل خود پیغمبر بسیاریش نامش مشخص بود. وقتی بیان میکرد پیامبر اسلام سوره هود من پیر کرد، مشخص بود کدوم سوره رو داری میفرماید. سوره توحید مشخص بود، سوره فاتحه الکتاب مشخص بود برای اینها. بنابراین ملاحظه میکنیم اصل خود آیات قرآن متواتره در اصل پیامبر اسلام، و بعد از عصر پیامبر اسلام هم همینطور نسلن به نسل، خلفن ان خلف، این رو به نحوه تواتر حفظ کردن تا زمان ما، و سور قرآن هم همینجور به همین کیفیت حفظ کردن تا در زمان ما. پس قرآن بر اساس تواتره، بر اساس تواتر حفظ شده، بر اساس تواتر این نشر شده و ادامه پیدا کرده تا زمان ما، که مرحوم فاضل شعرانی فرمودن که مؤید این جهت و شاهد این جهت اینه که گاهی از نظر رسم الخط قواعد ایجاب میکنه که مثلا بعد از واو جمع الف بذارن، ولی در این حال چون در چند جای قرآن این الف نداشته، همینطور خلفن خلف اینو حفظ کردن، گفتن ما تصرف نمی کنیم، بعد همین جوری که سابقین ما حفظ کردن، همون جور ما حفظ کنیم برای لاحقین، ادامه بدیم برای بعدی ها، به این ترتیب ادامه بدیم. پس بنابراین روی این حسابی که بیان می فرماین، می فرماین قرآن محفوظ شد به تواتر، منشور شد به تواتر و ادامه پیدا کرد به تواتر، همه چیش بر اساس تواتره. مرحوم بلاغی هم همینجوری همچین بیانی در کتاب آلاء الرحمن. حالا در کتاب البیان در اونجا ایشون یه استشهادای دیگری کرده بر این که در عصر خود پیامبر اسلام این جمع آوری هم در همون عصر شد. حالا الان این بحثی که ما کردیم، این لازم نیست جمع آوری هم در به صورت یک کتاب و نوشته در عصر خود پیامبر اسلام شده باشه. قرآن برای همه معلوم بود، همه حفظ داشتن، برای هم میخوندن، ولو این به صورت کتبیش جمع آوری در یک رساله بین دفتین بعد از پیامبر شده باشه. ولی مرحوم یعنی در کتاب تفسیر البیان در صدد اثبات این نکته است که گذشته از این که قرآن همش متواترند به در حفظها قرار گرفت و برای هم میخوندن و بعد هم همینطور نسل به نسل ادامه پیدا کرد، اضافه بر این در خود عصر پیامبر اسلام هم در بین دفتین قرار گرفت، در یک کتاب بین جلدین قرار گرفت و به صورت یک کتاب درآمد. استدلالاتی هم در این زمینه ایشون دارن، استدلالاتون رو ملاحظه بفرمایید. ایشون فرمودن به این که ما ملاحظه میکنیم لفظ کتاب در قرآن کریم زیاد به کار برده شده، ذالک الکتاب لا ریب فیه مثلا، یا در آیه دیگه میفرماید هذا کتاب انزلناه مبارکون مصدقون الذی بین یده، مصدق الذی بین یده. باز اینجا می‌بینیم که عنوان کتاب به کار برده شده زیاده در آیات شریفه که لفظ کتاب به کار برده شده. همینطور در سنت می‌بینیم که همون حدیث ثقلین که انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و اترتی، تعبیر به کتاب کرده پیامبر اسلام، در عصر خودش تعبیر به کتاب کرده. این تعبیرها که در عصر خود پیامبر اسلام در آیات شریفه قرآن به کتاب تعبیر شده یا در روایاتی که از خود پیامبر اسلام وارد شده تعبیر به کتاب شده، ایشون میفهمن اینا شاهد بر این است که در زمان خود حضرت مکتوب شده و نوشته شده. چرا؟ برای اینکه ایشون میفهمن به محفوظ کتاب اطلاق نمیشه. اگه چیزی نازل شد، پیامبر بیان کرد، گوشها شنید، حافظه ها حفظ کرد، اون چرا که مردم حفظ کردن بهش کتاب اطلاق نمیشه. این بعد بیاد روی یک قلم و کاغذ، باید بیاد روی نوشته بشه و وجود کتبی پیدا بکنه تا بهش کتاب اطلاق بشه. بله مجازن اگه بخوایم بگیم میشه، یعنی بگیم شأنیت کتاب داره. اون چرا که مسلمین در عصر پیامبر حفظ کردن، اینها چون بعدن اینها رو روی کاغذ پیاده کردن، به اعتبار اول و مشارفت بگیم کتابه. اما این مجازه، تا نوشته نشده بالفعل نمیشه بهش گفت کتابی. اینجوریه. بله زار کتاب هم از باب تفخیمی که اشاره به بعید میفرماید از باب تفخیمی، یعنی همین کتاب موجود میخواد بلندی مقامش رو بیان کنه، اشاره به دور میکنه. بله همین کتابی است که تو شما هست و نوشتید، زال کل کتاب لاره ای وفی. پس بنابراین ایشون رو این حساب استظهار میکنن، میفرمان که بنابراین اگه چیزی در حفظ باشه به اون نمیشه گفت این مکتوبه. حتی ایشون میفرمان که اگر هم مجزا باشه از هم، از این که ابتداء امر اینا روی اوراق روی چیزای مختلفی مینوشتن، بس اون چی گفتن روی لخاف مینوشتن. لخاف مثلا جمع لخفه است، لخفه یعنی سنگهای سفیدی بوده که خیلی نرم بوده، روی او نقش می کردن مثلا، یا روی مثلا جرائد می نوشتن. جرائد چیه؟ گفتن جمع جریده است. جریده همین چوبه های خرماست که این شاخه هاشو می زدن و این برگ هاشو می زدن، خود چوبه رو جدا می کردن، رو اون چوب نقش می کردن. گاهی از اوقات اینجور بوده، گاهی از اوقات هم روی اکتاف می نوشتن. اکتاف هم جمع کتفه، کتف این یا جمع کتفه، جمع کتفه، اکتاف جمع کتفه. کتف همین استخوان عریضی است که پشت شانه ها قرار گرفته. این استخوان عریضی که استخوان پهنی است که پشت شانه ها قرار گرفته، اینو از گوسفند مثلا جدا می‌کردن و این رو روش مثلا می‌نوشتن. ایشون فهمان این نوشته ها هم بهش کتاب گفته نمیشه. کتاب اونی است که یه مجموعه بشه، و الا صرف این که روی قسمتش رو استخوان باشه، قسمتش روی سنگ باشه، قسمتش روی مثلا جریده باشه، مثال اینها شاخهای خرما باشه، این بهش کتاب اطلاق نمیشه. کتاب موقعی اطلاق میشه که این یک مجموعه شده باشه. پس این عبارت ها، این لفظ کتاب در کتاب و در سنت شاهد این است که در عصر خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این مجموعه شده. توجه کردین؟ و بعد فرمودن این اسناد که آمدن بعضی ها دادن گفتن در زمان ابوبکر این قرآن جمع‌آوری شد و مجموعه شد، این اسناد ایشون میفرمایند درست نیست، این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ ایشون گفتن که به وجوه مختلف که بعضیش اشاره شد، فرمودن اولا مخالف با کتاب و سنت، به همین دلیلی که گفته شد که در خود آیات شریف شریف قرآن تعبیر به کتاب میکنه در عصر پیامبر اسلام و مقتضاش این که همون عصر جمع شده باشه، نه بعد مجموعش کرده باشن. یا در روایات خود پیامبر اسلام آمده که من کتاب بین شما گذاشتم، این بعد در همون زمان مجموعه شده باشه و با بعد سازش نداره. و بعد فرمودن که با اجماع مسلمین هم سازش نداره. این هم چطور با اجماع مسلمین سازش نداره؟ فرمودن که اونها مسلمین میگن قرآن قطعی و صدوره و پایش بر تواتره. وقت اینجور که اینها تو بعضی از روایاتشون نوشتن با این سازش نداره، برای اینا نوشتن که ابوبکر دستور داد که دو نفر در مسجد بشینن، هر آیه‌ای رو که دو نفر شهادت دادن که این جزء قرآنه اینا بنویسن تو اون مجموعه. خب این مستند به خبر واحد میشه، قرآن پایش میشه خبر واحد. هر آیه رو دو نفر شهادت دادن به اینکه این جزء آیات قرآنه اینا نوشتن. این با اجماع مسلمین که قرآن قطعی و صدور میدونن و متواتر میدونن سازش نداره. از طرفی هم با اهتمامی که بوده بر حفظ قرآن و با اهتمامی که پیامبر اسلام داشته بر این که قرآن یک کتاب و یک سند دائمی باشه، این سازش نداره. لذا ایشون فرمودن که این روایاتی که از برادران اهل سنت رسیده اینها اعتبار نداره و ما نمیتونیم این روایات رو اخذ کنیم، بلکه خود این روایات هم با هم معارضه. بعضی روایاتشون اومده گفته زمان ابوبکر اینها مجموعه شد، بعضی روایاتش اومده گفته زمان عمر، بعضی روایاتش اومده گفته زمان عثمان اینا اومد مجموعه شد. خود این روایاتش با هم دیگه سازش نداره و با هم دیگه نمیسازه. توجه فرمودین؟ بنابراین روی حساب گفتن پس همین حرف رو ما باید بزنیم، این قرآن پایش بر اساس تواتره و در عهد خود پیامبر اسلام این مجموعه شده و برای بعد باقی مونده. پس در زمان عثمان چی شد؟ چه حادثه ای رخ داد؟ گفتن در زمان عثمان حادثه ای که رخ داد اینه که قرائت ها مختلف بود. عثمان آمد دستور داد یک قرائت بیشتر نباشه، بقیه قرائت ها رو کنار زد. و کار خود عثمان کار بدی نبوده، ایرادی هم به عثمان در این زمینه نیست، فقط یک ایراده که چرا اون قرآن های دیگر رو که قرائت های مختلف بود اونا رو دستور داد بسوزونن. این یه حدی بوده که از ایشون شده نسبت به اون قرآن های دیگه، و الا نسبت به این که همون قرآنی را که مردم تواتر به طور تواتر خلفاً عن خلف از رسول گرامی اسلام تلقی کرده بودن، نسبت به قرائتش و قرائت واحده کرده، این کار بدی نمیدونن، برای اینکه قرائت های زیاد تشویش میاره، هر کسی به اجتهاد خودش میخواد یه جوری بخونه و این تشویش پیدا میشه. پس بعد مسلمین یک قرائت داشته باشن و این کارشون کرده کار بدی نیست، کار خوبیست، فقط از نظر اون جهته که عرض میکنیم. پس بنابراین قرآن از نظر آیات میبینیم متواتره، از نظر سور میبینیم متواتره و این مجموعه است که در عهد خود پیامبر اسلام هم تنظیم شده به این شکل. قرائت سبعه که اینجا هست، حالا بحث خود قرائت الان ما نداریم اینجا، ولی حالا اشاره میکنیم، شما مطرح کردید این بحث رو اشاره میکنیم در اینجا که قرائت سبعه بعضی از در بعضی از کتابها ماده گفتن قرائت سبعه متواتره، یعنی تمام این هفت قرائت اینا به طور تواتر از رسول گرامی اسلام رسیده. خب این رو مرحوم بلاغی رضوان الله علیه مطرح کردن در تفسیر آلاء الرحمن و گفتن ما دلیلی بر تواتر این قرائات نداریم. این قرائات روایات آحادی که مستند میشه به همون قراء سبعه و حتی از خود قراء سبعه هم متواتر نیست، چه برسه به پیامبر اسلام که بگیم از پیامبر اسلام مثلا متواتره. پس ما دلیلی بر تواتر این قرائات نداریم، فقط همین قرائتی که الان موجوده مرحوم بلاغی میفرمان همین قرائت متواتر از پیغمبره، همینی که الان تو کتاب هست و ما میخوانیم، اینو فرمودن همینطور نسل خلفن خلف از رسول گرامی اسلام رسیده این قرائت و این متواتره به این ترتیب.
بله،
این نسبت به عاصم میدن، نسبت به عاصم میدم که این مثلا قرائت عاصم یا حفظ از عاصم که از اوست، ولی این نهایتاً به پیامبر اسلام میرسه، حرف ایشونی که از پیامبر اسلام این رسیده و عاصم این اختیار کرده و اینجوری است که نخیر. فقط همین آیات، همین قرائتی که الان ما داریم، در همین که الان چاپ شده داریم، همین رو اختیار کرده و همینم برای بعد مونده آمده و همینو ایشون میگن متواترن از رسول گرامی اسلام رسیده و بعضی دیگران همین رو گفتن. حالا این متواتر، قرائت متواتر از رسول گرامی اسلام نباشه اون اهمیتی نداره، به هر صورت اینو ایشون مدعی هن، مرحوم بلاغی مدعی هن که این قرائت که الان در کتاب موجوده متواتر از رسول گرامی اسلامه، از اونجا رسیده و آمدن این روایتی رو هم که در فقه فقها ها تمسک کردن که فرمودن اقرأ کما یقرأ الناس، این اینجور معنا کردن که قرائت کنید همونطوری که عموم مردم قرائت میکنن، عامه مردم قرائت میکنن، همونطوری که متواتر از رسول گرامی اسلام، این اینجور معنا کردن این روایت رو. توجه کردین به این ترتیب روایت نقل کردن. پس گفتن یک قرائت ما متواتر داریم، همون است که چاپ شده، همین است که در اختیارتونه، این قرائت متواتره، بقیه قرائات اینا آحاده و این قرائات جواز خوندن هم نداره. مرحوم بلاغی فرموده ها، فرموده جواز خوندن هم نداره، شما نمیتونید اون قرائات رو بردارید مطابق اونا بخونید، تو نماز بخونید نمازتون اشکال داره، نمازتون باطله. ولی فقهای ما، مراجعه بکنید فقهای ما، اینها نسبت به در قرائت یه حرف دیگه ای دارن غیر از اونیست که در علوم قرآن آقایون بحث فرمودن. اون حرفی که من فهمیدم از فرمایشاتشون اینه که این اقرا کما یقرأ الناس رو اینجور معنا کردن، همطور که عرب میخونه به هر قرائتی از این قرائات سبعش، حالا گفتن قدر متیقنشی، بعضم گفتن قرائات عشره، بعضم گفتن اصلا سبع و عشره نداره، هرچی که عرب میخونه شما به همینجور میتونید بخونید، جایزه بخونید، مطابق این فتوا دادن که الانم در تحریرم مراجعه بکنید. اولش حضرت امام احتیاط کردن که مطابق همون موجوده در قرآنهای چاپی بخوانید، اما زیلن فرمودن که جایزه، سایر قرائات هم جایزه، مطابق سایر قرائات هم میتونید بخوانید. فقها اینجور فتوا دادن و این حدیث رو هم که اقرا کما یقرأ الناس باشه اینجور معنا کردن و این حدیث یه زیلی داره که اون زیلش که مراجعه بکنید فرمایش فقها ها تأیید میشه و اون ذیل اینه که من حالا روایتشو ننوشتم اینجا ولی خودتون میتونید مراجعه بفرمایید، ذیلش اینه که میفرمان همین جور که اینا میخونن شما قرائت کنید تا امام عصر تشریف بیارن، وقتی امام عصر تشریف بردن اون وقت ایشون یه قرائتی دارن مطابق قرائتی ایشون بخوانی. خب این ذیل شاهد این است که این قرائت متواتره از رسول گرامی اسلام نیست، ولی اگر متواتر از رسول گرامی اسلام باشه خب همون قرائت امام زمانه، یه قرائت دیگه نمیشه. توجه کردین؟ و همینجوری است که فقها فرمودند و هم در مقام قرائت ترخیص کردند، گفتن که به هر قرائتی از قرائات عربی که بخوانید مانعی نداره، اشکال نداره. توجه کردید؟ به این صورته. بله، لهجه ها رو ما عرض نمی کنیم، نه قواعد عربی، یعنی مثلا فرض کنید. بله، نه سبه نظر این رواتی ما دیدیم به تعبیر نمی کنند. اون سبت احروف شاید شما میخواید بگید، سبت اون یه بحث دیگریست، سبت احروف یه بحث دیگریست، در این که آیا قرآن که نازل شده به یک حرف نازل شده یا با احرف نازل شده. اینم یه بحثیست بین ما و عامه. عامه میگن با احرف نازل شده. ندیدید این یکی از همین قراء معروف مصری که اخیراً هم فوت شد، عبدالباسط، میخوند چند جور مثلا میخوند، یه جور میخوند دوباره باز بر میگشت، جور دیگه میخوند دوباره باز بر میگشت، جوری میخوند چند جور مثلا اینا رو میخوند. اینا معتقدن که چند جور نازل شده. توجه فرمود، یه دفعه مالک نازل شده، یه دفعه ملک نازل شده، مثلا مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، اینطور نازل شده مثلا. ولی ما این عقیده رو نداریم، ما روایات صحیحه داریم که در روایات صحیحه تکذیب شد. روایات صحیحه داریم از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، فرمودن قرآن به حرف واحد نازل شده، با احرف نازل نشده، با یک حرف نازل شده. توجه فرمودی؟ به هر صورت حال این بحثای قرائتی است که الان خیلی جای این مباحث اینا در علوم قرآن دیگه آیون اساتید هستن در علوم قرآن، اونجاها بعد ملاحظه فهمید از نظر اشاره و اینها بود فل جمله که اینجا من اشاره کردم به این جهت. خب حالا در اینجا ما میرسیم به این دلیل نهم، اینم به عنوان تأیید ما در اینجا ذکر کردیم. تأیید این است که این قرآنی که موجود است در زمان ما، همین با همین کیفیت، همین قرآنی که ملاحظه میکنید، این بر پیامبر اسلام نازل شده. مؤیدش یک قصه است که در اینجا حالا این قصه رو ما آوردیم، و این قصه اینه که بنده خودم ایشون رو ندیدم، ولیکن از حضرت آقای خزعلی من شنیدم و بعضی دیگران شنیدم که یک شخصی از اهل توسرکان، این پیرمردی درس نخونده بود که هیچ مکتبی نرفته بود و حتی قرائت هم نمیتونست داشته باشه، چیزی هم نمیتونست بخونه، معروف به ملا کاظم بود ایشون، ملا کاظم بهش میگفتن، و این ملا کاظم در اثر پرهیز از یک حرامهایی که براش پیش اومده بود، حرامهای مالی، این مالی که زکاتش داده نشده بوده، این در اثر پرهیز از او، این یک امامزادهی در یک نزدیکی مثلا تو سرکان اونجاها بوده، ایشون در اون امامزاده رفته بوده، اونجا یه انکشافی برای ایشون دست میده، به طوری که تمام قرآن رو از اول تا به آخر حفظ میشه ایشون در یک لحظه. واقعا علم اینجوری هم به آدم بدن خیلی چیز خوبیست که آدم گیرش نمیاد به این زوی. در یک لحظه همه قرآن حفظ کرد، تمام قرآن در حفظش بود. و بعد آقای خزعلی می فرمودن ما وقتی شنیدیم و ایشون اومد قم، خب تو مدرسه فیضیه رفتیم دورش نشستیم، هر کجای قرآن که می خوندیم می گفت این مال کدوم سوره است، آیه چندومه مثلا، زود می گفت. آقای خزعلی می فرمودن من آمدم یه آیه رو ترکیب کردم، یه قسمتی رو از سوره بقره گرفتم، یه قسمتی رو مثلا از وسط‌های قرآن گرفتم، یه قسمتی رو از آخر قرآن گرفتم، اینو با هم جفت و جور کردم براش خوندم. اینو گفتم این آیه کجاست؟ یه تعاملی کرد گفت این قسمتش مال سوره بقره آیه چنده، این قسمتش مال وسط قرآن سوره فلان آیه چنده، این قسمتش مال آخر قرآن سوره چندم آیه چنده. گفت اینجور ما ایشونو ظریف امتحان کردیم، دیدیم نه واقعا درسته مطالبی که میگه. سوادم نداشت. گفت ما مثلا یه کتاب میذاشتیم جلوش، کتاب عربی که توش آیات قرآن اینا هم مثلا داشت، خطوطش هم جوری نبود که مشخص باشه، جلوش میذاشتیم، این عربی که نمیتونست بخونی اما اشاره میکرد، میگفت این تیکش قرآنه، این تیکش قرآنه، این تیکش قرآن نیست، همونطور نشون میداد قرآن رو از غیر قرآن نشون میداد. بعد میگفتیم تو از کجا اینو قرآن رو تشخیص میدید، این تیکش قرآنه و این تیکش قرآن نیست؟ میگفت قرآن نور داره، من از نورش تشخیص میدم، همش عربیه، همش مرکب و کاغذه، اما این تیکه نور داره، از نورش تشخیص میدم، میبینم نور داره، میفهمم قرآنه، این تیکش نور نداره، میفهمم قرآن نداره. من خودم در یه سفری به خارج از کشور رفته بودم برای کارهای تبلیغاتی، اونجا یک جلسه ای رو گذاشتن برای ما، برای سیاهای مثلا افریقایی بودن در اونجا ساکن بودن، اونا جمع شدن اونجا، وقت با اونا که صحبت میکردیم یه خانومی بود تو اون سیاها، این افرادی که هیئتی که با ما بودن، اینها گفتن که این خیلی گریه میکنه و مسلمان شده بود، قبلا کافر بود، کافره بود، مسلمان شده بود. وقتی علت اسلامش ازش اختیار پرسیدن که شما به چه علت اسلام رو اختیار کردی، گفت من از نوری که در قرآن مشاهده کردم، قرآن باز، قرآن باز دیدم، ازش نور همطور به طرف آسمان ساطعه، به طرف آسمان میره. حالا اینجوریست که خلاصه ما حالا چشمشو نداریم، این ثبوتن اینا رو از بین نمیبره، خب حالا ما چشمشو نداریم، به بعضی چشمشو میدن، نور قرآن میبینه، مثلا چیزای دیگه قرآن میبینه، شفاء قرآن میبینه، آثار قرآن میبینه، آثار تکوینی قرآن میبینه، حالا ما چشمشو نداریم، به هر صورت اینجوریست. اینا می تاییداتیست نسبت به همین که ایشون میفرمودن که همینی که الان ما داریم، همین در حفظ این آقا بود، از اول تا به آخر همین در حفظ این آقا بود. توجه کردین؟ این به عنوان تأیید ما در اینجا ذکر کردیم. حالا این نکته ای باقی میمونه راجع به روایات تحریفی، که روایات زیادی، حالا زیادن من الان تعبیر کردم، شاید نباید زیاد تعبیر کرده باشم، به اعتبار اینکه اینا اسنادش مکرره و زیاد حساب نمیشه و بر میگرده به چند نفری. از این نظر روایاتی ما داریم که در این روایات بوی تحریف ازش میاد، که در قرآن تحریف حاصل شده و بعضی از علمای ما هم در صدد جمع این روایات برآمدن. کتاب فصل الخطاب مرحوم حاجی نوری در همین زمینه است که ایشون این روایات خاصه در اونجا جمع کنه. ولی این روایات وقتی ما دستبندی میکنیم، میبینیم این روایات دسته های مختلفی داره. یه دسته از روایاتش بیان مصداقی، مثلا خواسته بگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، گفته ای فی علی، اینجا اسم علی علیه السلام آورده، معناش این نیست که اینجا تو آیه علی بوده افتاده، این معناش این نیست، معنیش اینه که تفسیر به علی کردن در اینجا بیان کرده. اصلاش اینجوریه، وقتی آدم نگاه کنه ببینه اینا همش تفسیره، تعویله، نه اینکه تنزیل باشه و در موقع نزول چنین چیزی مثلا در اینجا وارد شده باشه. یه دسته از روایات هست که اینها ما ملاحظه میکنیم مربوط به قرائات ائمه یه قرائاتی داشتن، قرائات اونها رو بیان میکنه روی این حساب. اگر ما گفتیم همین قرائت موجود متواتر از پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، با اون قرائت ها تنافی نداره. و اگر گفتیم این متواتر از پیامبر اسلامه، اون قرائت ها اگه منافات مدلولی نداشته باشه با این قرائت موجود، باز منافات نداره، اونم یه قرائتی است شده در اینجا که ائمه علیهم السلام کردن. باز مسئله تحریف مطرح نیست در اون روایات که میبینیم. و بعضی از روایات هست که صحبت از تحریف معنوی میکنه. تحریف معنوی یعنی چه؟ یعنی مثلا آیه‌ای که در وصف امیرالمومنینه، اینو بردن منطبق کردن به مخالف امیرالمومنین، مثلا انطباقش این تحریف درش هست. خود در خود آیه هیچ تحریفی نیست، آیه معناش معلومه، همونم نازل شده، ولی منطبق کردن به یه موردی که مربوط به اون مورد نیست، که اسمش ما میذاریم تحریف معنوی نه تحریف لفظی. اده از روایات هم هست که نه، دلالت داره بر تحریف حسابی، ولی این روایات ضعیف السنده، سند نداره. برمیگرده بگه اده که این اده کذابن و زاعن، که قابل اعتبار نیستن. اگر در این روایات صحیحی باشه، تحریفم بگه تحریف لفظیه، همه اینا رو دلالت داشته باشه، تازه اعتبار نداره این روایات. چرا؟ برای اینکه مخالف با کتاب و سنت. و صلی الله علی محمد و آله و اطهار.